وجود مقدس امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن. حضرت می‌فرمایند تسعة اعشار دین تقیه، نه دهم دین تقیه است، 90%. اون وقت اگه بگیم تقیه یعنی سکوت، تقیه یعنی مبارزه نکن، تقیه یعنی الان لب بگز، زبون به کام بگیر، یعنی 90% دین ولش کنه، 90% دین مبارزه نکنه، یه جوریه. قصد داریم این چند شب، 4-5 شب راجع به سیره امیرالمؤمنین حرف بزنیم. تو اون 9 دهمه، ببین، من میدونم که همه اهل بیت در همه زندگیشون بخشی از تقیه رو داشتن. به امام رضا علیه السلام گفتن شنیدیم جد شما رسول الله تا غدیر خم تقیه میکرد. امام رضا فرمود ولما نزل هذه الآیه، بعد نزول هذه الآیه، کدوم آیه؟ آیه بلغ ما انزل الیک، بعد از نزول آیه غدیر ازال کل تقیته، و اما قبل نزول هذه الآیه، قبل از نزول این آیه، ولعله، اصلا بعید نیست پیغمبر در تقیه بوده باشه. ببین، ما اینو میفهمیم که آغاز ابلاغ اسلام، اون 3 سال اول بعثت که دعوت پنهانی بود، هیچ از مهمانی و انذر عشیرتک الاقربین، عشیره اقربین که پیغمبر آبگوشت و بار گذاشت و فامیلا رو دعوت کرد، شروع تبلیغ توحید همراه بود با شروع تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین. از همان آغاز تبلیغ دین، وصایت امیرالمؤمنین هم از همان مهمانی اول اعلام شد، ولی همش تو محافل کوچیک، محدود، جمع و جور و غیر رسمی. یعنی اولین جایی که رسمیت پیدا کرد و بیعت گرفته شد از مردم غدیر خم بود دیگه. یعنی میشه شما حاکم باشی، حدود 10 سال حکومت تشکیل بدی، بر مکه فائق بیای، پیروز بشی، استکبار عصرتو نابود کنی، ولی باز در تقیه باشی. خلا به من بفرمایید قرآنی که به پیغمبر میگه جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین جهاد کن، و قطعاًم پیغمبر با آیه قرآن عمل کرده، با کفار و منافقین جهاد کرده، مبارزه کرده، این چه جوری جور در میاد با تقیه کردن پیغمبر تا غدیر خم که 2 ماه قبل شهادت پیغمبره؟ اینه که میگم وقتی فرمود 90% دین تقیه است، 9 دهم دین تقیه است، تقیه رو باید یه ذره عنایت ویژه بهش داشته باشه. چون ماه رمضان ماه امیرالمومنینه، طبیعتاً هم من دوست دارم ماه رمضان رو از امیرالمومنین بگم. امسال میخوام اون بخشی از سیره امیرالمومنین رو بگم که این 9 دهم توش پر رنگ تره، 25 سال قصب خلافت. یه بار بیام امیرالمومنین رو سوای از 4 سال و 9 ماهی که حاکم بود، سوای از این که یک وصی فرمانده لشکر برای رسول الله است، علی که شهروند عادی جامعه است، مثل من و شماست، علی 25 سال قصب خلافت، اونجا ببینیم امیرالمومنین سیرش چه شکلیه. اون تو احتمالا جلسه اول باید خرج مقدمش. مقدمه با همین روایت میخوام شروع کنم. امام باقر علیه السلام میفرماید که لو ان رجلن احب رجلن، رجلن احب رجلن لله، اگر یکی رو به خاطر خدا دوستش داشته باشه، لحسابه الله، ثوابشو میبره. و ان کان المحبوب فی علم الله من اهل النار، حتی اگه اینی که شما دوستش دارید در علم الهی جهنمی باشه. شما منو به خاطر خدا دوستم دارید، میگید روزخونه امام حسین دوستش دارم، نمیدونی من تو خلوتم چه شکلی هم، که در علم الهی ممکنه من اهل نار باشم، ولی شما بابت این دوست داشتن ثوابتو میبرید. عکس این قصه رو امام باقر میفرماد، لو ابغض رجلون لله رجلو، اگر به خاطر خدا از یکی بدت بیاد بازم لعصابه الله ثواب میبری. و این کان المبغض فی علم الله من اهل الجنه، حتی اگه اونی که ازش بدت میاد در علم الهی بهشتی باشه. واسه همینه که حضرت آقا میفرماد اگر از روی تحقیق و با قصد قربت به هر کسی تو انتخابات رأی بدید شما معجورید، ثواب میبرید. اون دوتا شرطه باشه دیگه، زورتو زدی که تشخیص بدی کی بهتره، پای صندوق رأی هم اخلاصه رو لحاظ کردی، چون پسر خالمه بهش رأی میدم، نه پسر خالمو بفرستم شورای شهر، نه پسر عمومو بفرستم مجلس شورای اسلامی، نه به خاطر خدا اون لله رو لحاظ میکنی، حتی اگه به منافق رأی داده باشی تو ثواب میبری. رفقا شما، حالا من اون بود دومشم یه توضیح کوچیک بدم، ممکنه الان یکی تو این جمع این پرانتز و این علامت سوال تو ذهنش اومده باشه که خب اگه من به خاطر خدا از یکی بدم بیاد و اون آدم بهشتی باشه باز من ثواب میبرم، یعنی خوارج که از امیرالمومنین بدشون میومد اگه قصد قربت داشته باشن ثواب میبرن؟ جواب چی میشه؟ جواب اینه که تو قرآنش فرمود من یتق الله یجعل له فرقان یجعل له مخرج. اخلاص باشه امکان نداره خوارجی بشه. دروغ میگه ابن ملجم، میگه با اخلاص علیو زدم. دلیل میخوای؟ شب ترور مولا تو خونه قطامه شراب خورد، میشه با قصد قربت شراب خورد؟ برای دلبری کردن از قطامه لباس حریر پوشید، حریر بر مرد حرامه، میشه با قصد. آقای ابن ملجم شما علی را نشناختی، نیاز به بصیرت داشت، حرمت و نجاست شرابم بصیرت میخواست. شما که معلم قرآن بودی، صد بار این قرآن از رو خونده بودی، بلکه صدها بار، بلکه هزاران بار. قرآن های قرن اول هجری اعراب نداشت، معلم قرآن بدون اعراب چند بار باید این قرآن رو از رو خونده باشه که بلد باشه؟ پرانتز بسته، بریم ادامه بحث. شما از این روایت من باقی چی میفهم؟ اهمیت اخلاص دیگه. نه تو با اخلاص حرکت کن، اگرم یه جایی تیرت به خطا رفت اشتباه کردی من امام باقر گردم میگیرم. من یه چیز دیگه هم از این روایت میفهمم، به نظرم امام باقر میخواد به من و شما جرأت حرکت بده. میدونی همیشه یه ترسی تو جمع حزب اللهی هست، نیست که من و شما اعتقاد به خدا پیغمبر داریم، حساب کتاب قیامت سرمون میشه، میگیم اگه نظر بدیم و نظرمون اشتباه در بیاد چی؟ فلش کن، اصلا نظر نمیگیم. اگه کنشگری در جامعه داشته باشیم و بعد در کنش و واکنش به خطا بیفتیم چی؟ فلش کن، هیئتمون رو میایم سبا اون رو جمع کن. نتیجه؟ ولایت مدارهای جمع ما اینجوری شناخته میشن که خیال میکنیم هر کی بیشتر توتی سخنگوی ولی بود او ولایت مدار تره. اصلا آتش به اختیار شدن خطرناکه، ریسکش بالاست. ولش کن بابا، حوصله داری؟ اینقدر راه های آسون هست، نماز شب بخون ثواب جمع کن بی درد سر، برای چی میخوای مبارزه کنی؟ و حالان که اصلا شما سیره هر کدوم از صحابه اهل بیتو ببینید لاجرم به یه پدیده هایی بر میخورید که این صحابی ویژه اهل بیت یه جایی مثلا با ادبیات امروزی ها انگار از امام زمانش جلو زده، چون ولایت مداری رو، ولایت مداری یعنی حرکت در ریل امام، الزاماً پشت امام حرکت کردن نیست، تو ریل امام. یه وقت آقا تاکتیک ها متفاوته دیگه، ولی مثل سرمربیه، چی میگن امروزی؟ میگن تیمو کوچ میکنه. آره، یکی تو این ترکیب میتونه توپو با دست بگیره، دروازه‌بانه. یکی اصلا نباید دستش به توپ بخوره، مهاجمه. این تبعیض نیست رفقا، تفاوت در تاکتیک ضدیت نیست، این مکمله. امشب اگه بتونم اینو جا بندازم گلمو زدم. کمکم کنید. مثل الامام مثل الکعبه، استوتا ولا تعدی ولا تعدی. مثل امام مثل کعبه است، مردم باید برن دور کعبه بچرخن، کعبه نباید بره دور مردم بچرخن. اون وقت حضرت زهرا که امام نیست، معمومه دیگه. حضرت زهرا معصوم، امیرالمومنین معصوم. اینجا لاجرم تاکتیک ها باید تفاوت داشته باشه. میدونستید ما حدیث داریم وقتی خانم خطبه فدکی خوند، انقلابی از نظر روحی در مدینه ایجاد شد، یه عده شمشیر به دست اومدن تو کوچه. بعد امیرالمومنین پیغام داد فرمود شمشیرا رو غلاف کنید، مثل کم که ملح فی الطعام، شما مثل نمک تو غذایید. اه آقا چرا کار از زهرا رو خراب میکنید؟ خانم شما چرا یه جوری خطبه خوندید که بعد مولا مجبور بشه دوباره بیاد تأثیر خطبه شما رو انگار در ظاهر خراب بکنه؟ فلانی و فلانی میان عیادت خانم، خانم میفرمود راشون ندید. بعد مولا 10 دقیقه نیم ساعت بعد میاد میگه فاطمه جان من دلم هست بیان. علی جان البیتو بیتوک و انا احمد الله. اه چرا دوتا معصوم نظرشون ببین اونجایی که من فهمیدم میل امام زمانم چیه، تمام حجت تمامه. حرف اینجاست، مگه در پدیده های روزگار چند درصد پدیده ها رو شما میتوانید در مصداق نظر ولی خدا را بپرسید؟ چند نفر در چند درصد پدیده ها این توفیق رو دارن که یک به یک سوال کنن؟ تو این جمع چند نفر تا حالا دستشون به حضرت آقا رسیده که بپرسن آقا شما موافق ابلاغ قانون حجاب بودید یا موافق عدم ابلاغ قانون حجاب؟ چون میدونیم هیچی دیگه، ما هم نیست چون ولایت مداریم نظر نمیدیم تا روزی که آقا نظر بده. بشین تا آقا نظر بده. بله فاطمه جان من میلم به اینه که بیان، حجت بر من فاطمه تمام شد. علی جان من کنیز خودم، هرچی تو بگی همون. ولی تا قبل از اینکه نظر اماممو بدونم، من فاطمه تاکتیکم اینه که نیان عیادت. بعدم بهت میگم اصلا این ضدیت نیست، این مکمله. امیرالمؤمنین قاتل الاحبه است، فک و فامیلای این منافقین رو کشته بود در بدر و احد و خندق. علی بگه عیادت نیاد، متهمه به دو قطبی سازی میشه. فاطمه نه، فاطمه مصداق و قدر متیقن آیه تطهیره. فاطمه دستش به هیچ خونی در جنگ های صدر اسلام آغشته نشده. فاطمه تنها یادگار رسول الله است. فاطمه آن دو نفر رو به عیادت نپذیره، دو قطبی سازی که نمیشه هیچ، اتفاقا روشنگریه. این ضدیت نیست اصلا. فاطمه باید بره پشت در، علی باید سکوت کنه. دیدی ولایت مداری عینیت با امام نیست، حرکت در ریل امامه، در منظومه امامه. حالا یکی یکی مثال میزنم، میگم جلو ببینیم چه خبر میشه. حالا صبر کن. حضرت زهرا که از درک و از عقل ما بالاتر، خب اصحابو که میتونیم یه ذره با هم بحث کنیم. مرحوم کلینی در کافیش میفرماد امیرالمومنین در 25 سال غصب خلافت چون در مقام تقیه است، مجبور بود نماز جمعه ها رو اقلن پشت سر غاصبین خلافت بخونه. سلا خلف فاسقن فعاده، پشت فاسق نماز میخوند از رد، بعد از نماز جمعه حضرت میرفت نمازشو اعاده میکرد، یعنی یه نماز ظهر رو عصر میخوند. داریم طرف به حضرت گفت که آقا ما زمان پیغمبر نماز مستحبی سراغ نداشتیم که بعد از نماز جمعه باشه، این چه نمازی میخونید؟ حضرت فرمود نماز مشبهات میخونم. گفتم خب لابد شما با پیغمبر بیشتر خلوت داشتی، نمازهای بلدی که ما بلد نیستیم. ما رو هم دعا کن علی. باش دعا میکن. 500 سال بعد علامه هلی شرح میزنه میگه مشبه اسم فاعل شبه است، یعنی دارم بینتون شبهه میندازم. این چه نماز جمعه بود که از اول بلند شدم نماز زهرعصر رو خوندم؟ یعنی عدالت امام جمعه رو قبول نداشتم. بعد علامه مجلسی در جلد 29 بهار میفرماد عمار و مقداد پشت اولی و دومی نماز جمعه نمیخوندن. ای عمار ضد ولایت فقیه، تحلیل کنید. سخت شد نه؟ خیال کردی چرا امام صادق فرمود 90% دین تقیه است؟ 90% دین تقیه است یعنی تاکتیک ها رو باید یاد بگیری. یه جایی تو باید داد بزنی من نباید داد بزنم، یه جا من باید داد بزنم تو نباید داد بزنی. قاعده هم داره. حالا بذار بریم جلو، فعلا تو مقدمه ای، فعلا بذار اون مفروضها و اون پیشفرضهای ذهنی رو بذار به هم بریزم. کی گفته ولایت مداری یعنی سب کن ببین امام چیکار میکنه توتی سخنگوی امام بشو؟ پس آتش به اختیار کجا این منظومه قرار میگیره؟ بخوام توضیح بدم اینجوری توضیح میدم. امیرالمومنین نیست که رئیس قبیله است. آقا فرض کن فردا صبح انتخابات بشه، فرض یه انتخابات، ناصر یوسفی رأی نده، چه اتفاقی میفته؟ ارزش خبری داره یه خبرگزاری روش کار بکنه؟ یکی از سخنرانان هیئت‌های شهر تهران رأی نداده است. کسی این خبر رو باز نمیکنه بخونه. ولی حالا فکر کن یه رئیس قوه رأی نده، بمب خبری میشه. برای اولین بار در تاریخ انقلاب یک رئیس قوه پای صندوق رأی حاضر نشد. دیدید؟ مولا رئیس حزب، رئیس قبیله است، بزرگ بنی هاشمه. علی نیاد نماز جمعه، هم تو چشمه نیومدنش، هم ابتدا انگه به تفرقه، بعد انگه بی نمازی، بعد انگه کف، راحت خونه امیرالمومنین رو حلال میکنن. ولی حالا عمار و مقداد نیان نماز جمعه. خب واقعا شما مثلا این هفته نماز جمعه نرفتید؟ کسی زنگ زد بهت گفت چرا نماز جمعه نیومدی؟ رفتیم سر زمین کشاورزیمون نبودیم دیگه. با توجه به پستت معلوم میشه که تاکتیک چیه. تو میتونی تو بابا دست بگیری یا نمیتونی تو بابا دست بگیری. بعدم اصلا بنا نیست در مدل ولایت مداری دم به دقیقه تلفن برداری زنگ بزنی. کدوم کشتی گیری دیدی رو تشک یه سر نگاه به نیمکت بکن؟ مربی زیر بگیرم، مربی کمرگیری کنم، مربی الان جای باراندازه یا فیتیل پیچه؟ داداش تا بپرسی استلام بگیری حریف تابوندته. شیعه یعنی کسی که در پدیده ها به تشخیص برسه باید چی کار کنه. باز مثال محمد ابن ابی بکر، خب از اون آدم خاص های دوروبر امیرالمومنینه دیگه، خاص از حیث هم معنوی هم جایگاه اجتماعی. خب محمد یه روزی شهید از دنیا رفت، امروز تو پوست اولاق گذاشت، زنده زنده آتیش است. از این که پسر ابوبکر و شیعه علیه جایگاه اجتماعیش خاصه. تو جنگ جمل، اول جنگ، محمد اومد به امیرالمومنین گفت آقا اومدم با شما تجدید بیعت کنم. آقا فرمود سر چی میخوای تجدید بیعت کنی؟ گفت سر این که انت امام مفترض الطاعه، شما امام واجب الاطاعه اید، و ان ابی فی النار، بابای من ابوبکر تو جهنم. خیلی حرف، قبول کن جیگر میخواست دادن این حرف. جامعه این که 99% اون جامعه بابا تو قبول داشتن، تو از نظر اعتقادی به این رسیدی که بابات بر ظلم از دنیا رفت، بعد بیا داد بزنی بگی بابای من آتیش جهنم، با غلطک از رو باباش رد شد. اینو بذار یه لحظه کنار، 10 ماه تاریخ و ورق بزن. جنگ صفه، یه آدمی شبیه محمد ابن ابی بکر از نظر اعتبار اجتماعی در این حالت پسر خلیفه بودن تو سپاه معاویه داری به اسم عبیدالله ابن عمر. این نیست که از علی بدش میامد، از مولا بدش میامد سلام الله علیه، رفت سمت معاویه. معاویه هم گفت عبیدالله تو که تا شام اومدی برو منبر بشین لعن به علی بکن. گفت ببین من از علی بدم میاد ولی لعن به علی هم نمی کنم، میدونم تو دنبال اینی از من مثل دستمال کاغذی استفاده کنید، تاریخ مصرف هم بگذاره میذاریم کنار. من دستمال کاغذیت نمیشم معاویه، گو باشه نرو. ولی اگه اومدی تو مملکت من رو منبرم نری، علی رو لعن نکنی، من بلدم چجوری ازت استفاده ابزاری بکنم. تو از پله های هواپیمای مملکت طاغوت پایین بری، طاغوت مصرف میکنه تو رو. خیالت راحت. معاویه گفت خیلی خوب، اینه میره رو منبر، ما بلدیم چجوری استفاده کنیم. برید یه هشتگ بزنید تو لشکر من، یه شعاری را بندازید، بگید از حقانیت ما بنی امیه همین بس که الطیب ابن الطیب، پاکیزه پسر پاکیزه، یعنی عبیدالله پسر خلیفه دوم در لشکر ما بنی امیه است، همین بس که ما بر حقیم. شعار را انداختن، چون الطیب ابن الطیب تو لشکر ماست پس ما بر حقیم. عمار تو لشکر امیرالمومنین، خب یه اوستای رسانه است، عمار نماد خبرگی در فهم رسانه است. عمار گفت خب ما که یه وزنه مثل عبیدالله ابن عمر از نظر اجتماعی داریم صحبت میکنیم دیگه، تو سپاه خودمون داریم محمد ابن ابی بکر، ما چرا مقابله مثل نکنیم؟ ما هم یه هشتگ میزنیم این طرف، ما هم داد بزنیم تو لشکرمون، بگیم ما هم الطیب ابن الطیب پاکیزه پسر پاکیزه تو لشکرمونه. کی؟ محمد ابن ابی بکر. عمار تو برای چی به ابو بکر گفتی طیب؟ مگه قرار نبود در تقیه راستشو نگیم سکوت کنیم؟ قرار نبود در تقیه خلاف بگی؟ که کی گفته این حرفا؟ مولا تو نهج البلاغه میفرماد بعد از من شمشیر میگیرم بالا سرتون، زورتون میکنم، میگم به علی سب بلند کن، و اما سب و فسبونی اب نداره، به من جسارت کنید جونتون رو نجات بدید. به ما گفته بودن در تقیه علی دوستی تو اظهار نکن، الان شما میگی برخلاف میل باطنی تو دلت علی و دوست داری اظهار کن که از علی بدت میاد. بله مولاتو نشون بلاغه میفرما همینه دیگه، میگم 90% دین تقیه است. کی گفته تقیه نگفتن هاست نرفتن هاست؟ تقیه تو گفتن ها هم هست. خلا عمار چه لزومی داشت؟ تو مثلا بچهش که ساب سرقفلیش 10 ماه پیش با غلطک از رو باباش رد شد، تو برای چی کاسه دختر از آش میشی میگی الطیب ابن الطیب؟ با منی بچه رئیس جمهور همین الان توییت بزنه بدترین فحشا رو به باباش بده، دو قطبی سازی نمیشه، تو فسر بالای خودشون. من و تو توییت بزنیم جسارت به رئیس جمهور بکنیم، دو قطبی میشه. اما محمد از رو باباش ردشه هیچ اشکالی نداره. 99% این جامعه بگن به خلیفه ما جسارت کردیم، میگه قبل اینکه خلیفه شما باشه بابا من بود، از سهم خودم گفتم. تو بگی دو قطبی سازیم. داداش فهم میخواد تقیه، فهم رسانه میخواد. این روایت رو هم برای امام حسن داریم هم برای امام حسین سلام الله علیه. امام حسن جلو ابوبکر فرمود، امام حسین جلو دومی فرمود. حالا شما فکر کن قدرت ابوبکر 2 سال و 9 ماه بین 8 سالگی 7 سالگی تا 10 سالگی امام حسن، یعنی امام حسن نونهاله این اتفاق براش میفته، قدرت خلیفه دوم بعدش 10 ساله این اتفاق برای امام حسین هم رخ بده، بین 9 سالگی تا 18-19 سالگی یعنی نوجوانی امام حسین، برای امام حسن تو نونهالی، برای امام حسین تو نوجوانی رخ داده باشه. یه همچین گفتم فضا رو داشته باشه تو ذهنتون. خلیفه قاسب رو منبر داره خطبه میخونه، امام مجتبی وسط منبر بلند شد منبر رو خراب کرد، فرمود از منبر جد ما بیا پایین، این منبر حرمت داره. ابوبکر اومد پایین یه دست کشید و سر امام حسن گفت باباتون علی گفته بیاین منبرمو خراب کنید نه؟ امام حسن فرمود نه، خودم به این جنبندی رسیدم این کارو بکنم. یادت باشه داریم چی میگیم؟ میگیم تاکتیک با تاکتیک امام فرق داره. قرار نیست راه برد امام تو خراب کنی، قرار نیست امام تو خرج خودت کنی، قرار خودت رو خرج امامت کنی. اولا امام مجتبی دروغ نمیگه معاذالله. وقتی میفرماد خودم به این جنبندی رسیدم، خودش به این جنبندی رسیده، یعنی امیرالمومنین بهش نفرمود. حتی اگرم مولا بهش میفرمود حسن جان برو منبر ابوبکر رو خراب کن، باز با این حساب امام حسن حق ندارد از امیرالمومنین اونجا هزینه کنه، چون دوباره اسم علی بیاد وسط، همون دو قطبی سازی و انگ تفرقه افکنی به علی میخوره. امام حسن خودش به این جنبندی رسیده، من محبوب تر از بابامم، چون بابام فامیلای منافقین رو در جنگای صدر اسلام کشته، من که نکشتم. من سبت رسول الله هم، من و حسین تنها یادگاران پیغمبر در این جامعه ایم. ما هر کاری بکنیم دو قطبی سازی نیست، روشنگریه، چون محبوبیم تو جامعه. یه موقع یه رجل سیاسی اینقدر علیهش تخریب تو جامعه شکل میگیره، این اصلا بی صبح هم میاد خیابونم نباید جلو دوربین بیاد. تو 22 بهمن هم بری جلو دوربین 22 بهمن رو خلوت میکنی، فلش کن. کار درست بوده که دشمن تخریبت میکرده ها، علیوار حرکت کردی ها، ولی الان نه باید جلو دوربین بیای. ولی یه رجل سیاسی محبوبه، تو باید خودتو نشون بدی جلو دوربین، دیده شدن تو آدم میاره اضافه میکنه، مثل سلبریتی ها. فرق داره داداش، جا تو باید پیدا کنی تو جامعه. این قدم از این موارد تو ذهن منه. یه سخنرانی رهبر انقلاب داره 1 خرداد 98، کتابچش هم اومده بیرون، جزوهش هم اومده بیرون، معروف به 1-3. شما الان تو اینترنت بزن سخنرانی 1-3، خود به خود شما رو میبره رو 1 خرداد 98. یه دیدار دانشجویی آقا سال 96 بحث آتش به اختیار رو مطرح کرد، سال 97 40 سالگی انقلاب بیانیه گام دومو. برای خیلی سوال بود آقا بیانیه گام دوم که محورش حرکت‌های مردمیه، خب این حرکت‌های مردمی یه وقتی تو این بوروکراسی‌ها و تو این داستان احزاب و اینا له و لورده میشه، چیکار کنیم؟ لطفاً برید 10 دقیقه آخر اون سخنرانی آقا رو ببینید. دو بار تو اون 10 دقیقه آقا میفرماد که مثل زمان طاغوت ما مبارزه کنیم. مگر ما دسترسی به امام داشتیم؟ امام نجف بود، امام پاریس بود. اگر چند وقت یه بار بیانیه از امام به ما میرسید یا نمیرسید، همونی که اول منبر بهت گفتم، کدوماتون این توفیقا دارین که دم به دقیقه به رهبر انقلاب بگین آقا اینجا چیکار کنم، آقا اونجا چیکار کنم؟ اصلا مگه ولایت مداری اینه؟ این جملات آقا رو دارم میگم ها. الان که به بعضی از کارهای خودمان در دوره جوانی فکر میکنم، میبینم اگر به آن دوره بازگردم بعضی از این کارها رو انجام نمیدهم. یعنی پس اشتباه هم میکردیم اون موقع، معصوم که نبودیم. امروز هم من اشتباه جوان انقلابی را تایید نمیکنم، اما حتما آن جوان انقلابی را تایید میکنم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها از ترس اشتباه کنشگری رو ازتون نگیرن. کی گفته عمار معصومه؟ نه معصوم نیست. ولی نکته اینه که کاغذ سفید نمرش صفره. عمار مشق ولایت مداری نوشته 2 غلطم توش بود، معصوم نبود، با نمره 18 قبول شد. نشون به اون نشونه که یه بار مولا سر قبر حضرت زهرا سلام الله علیها آرزوی مرگ کرد، فاطمه علی خیبر شکن از یه چیز میترسه، انت طول حیاتی بعدک، بعد تو زیاد زنده بمون. دیگه من ندیدم علی جایی آرزوی مرگ کنه، آرزوی مرگ کنه بالا بدن شهیدی. تا جنگ صفین بالا بدن عمار فرمود ای مرگ ای الموت کم من خلیله، هر چی رفیق فابریک داشتم بهش دل بستم از من گرفتیش، ارحنی یا موت، بعد عمار من علی رام راحت کن. بس نیست این عبارت برای عمار؟ فکر کنید رفقا روش. امام سجاد جوری در تقیه بود، من 2-3 دقیقه دیگه وارد روزه میشم، سوال فقهی شیعیان رو نمیتونست جواب بده. بعد یه شیعه داره امام سجاد که شهیدم از دنیا میره، که در روایات هم داریم او جزء خاص الخاص های امام سجاد بود، یکی از اون سه نفر خاص های امام سجاده، یحیی بن ام طویل که حجاج بن یوسف دست و پاشو قطع کرد شهیدش هم کرد. یحیی بر 180 درجه خلاف امام سجاد وسط بازار کوفه آیات سوم و چهارم سوره مبارکه ممتحنه رو داد میزد میخوند: بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، کفرنا بکم و من ما تعبدون، ما به آنچه که شما کوفیان قبول دارید کافریم، بین ما و شما بغض و دشمنی است، حال ما از شما کوفیان که با بنی مروان و بنی امیه یک کاسه شدید به هم میخوره. رسما داد میزد مبارزه میکرد با بنی مروان. جالبه علامه مجلسی ذیلش یه حاشیه زده، میگه این از دو حالت خارج نیست دیگه، یا امام سجاد بهش گفته این کارو بکن که معزون از امام، یا امام سجاد بهش نگفته این کارو بکن که اگه بگم اشتباه کرده با این همه روایات که در شأن یحیی بن ام طویل اومده چیکار کنم، این که شهید از دنیا رفته چیکار کنم، مگه میشه کسی آتو در این سطح از نظر اجتماعی سیاسی بده بعد دوباره بگم آدم خوبیه شهیدم از دنیا بره؟ در هر دو حالتش خللی در بحث ما ایجاد نمیکنه. پس معلوم میشه تاکتیک من یحیی با تاکتیک امام من زین العابدین علیه السلام فرق داره. من همین تابوها رو بتونم امشب تو ذهنتون بشکنم. ولایت مداری حرکت در ریل امامه، یعنی اون چارچوبایی که امام تعیین کرده رو رد نکن، امید جامعه رو نامید نکن، مخرج مشترک با دشمن پیدا نکن، حرف راستم میزنی بدون سند نزن، چه میدونم دو قطبی سازی نکن، این خط قرمز رو رعایت کن. ولی دیگه در درون این خطوط قرمز اگه بهت گفتن هرچی آقا گفت و تکرار کن، این پشت ولی حرکت کردن نیست داداش، این پشت ولی قایم شدنه. اون وقت کدوم فوش به تو حسابت میکنه؟ اول ولی بزنه حرف و بعد تو پشت سرش تکرار کنی که چه سپری شدی؟ پس تا اینجا شو فتح عمل، فکر کنید تا جلسه بعد بهتون بگم اینا در دل حرکت هم با هم دیگه تفاوت تاکتیکی داشتن. سلمان استاندار دومی میشه، ابوذر زمان دومی ممنوع الخروج از مدینه میشه. 180 درجه تفاوت. نه ابوذر اشتباه کرد نه سلمان. اینقدر به هم دیگه حزب الله یا انگ نزنید، تو به اون بگی صورتی، اون به تو بگه تندرو. فهم کنید مسیر مبارزه. مبارزه در سعادت آباد با مبارزه در نازی آباد جنسش فرق داره. بس باشه. السلام علیکی یا عبدالله. شب اول ماه رمضونه، خیلی جاها رسم بر اینه که سلام به امام حسین دادم ها، ولی برای اذن ورود به ماه در خونه مادر سادات میرم. علی به همسریت باید افتخار کند و یا تو فخر بورزی به همسری علی. خانوم هزار سال دیگر هم نمیبریم از یاد حماسه ای که تو دادی به حیدری علی. نمیگم که از من سری قبول کنید، چون منم شنیده رو از بچه های اهل جنوب دارم نقل میکنم. اگه رفیق جنوبی دارید برید ازشون سوال کنید، سوال کرده بیاید فکر کنید دوش. من از جنوبی ها شنیدم میگن بیشترین حرارت رو بین چوب ها چوب نخل داره. اینقدی که حرارت چوب نخل زیاده هیچ چوبی اینقدر حرارت نداره. شب اولیه ایراد که نداره، اصلا اینطوری بریم مدینه. وانتهبو نارن، از بالا پشت بوم رو سر مسلم هم چوب نخل خورما میریختم. مدینم بگردی بگمونم درختی جز درخت نخل پیدا نمی کنی رفیق. یه چیزی بود که امیرالمومنین با یه دل پری فرمود ایتها الفجرت الکفره، نامردهای فاسق و فاجر، فاستعدوا لهذه المساله جوابا، خودتون رو آماده جواب این سوال بکنید روز قیامت. چه سوالی آقا؟ اوتوز رب و زهران نهارن، فاطمه ما روز روشن زدن، نیمه شب می زدن فاطمه من و من علی اینقدر اذیت نمی شد. اوتوز رب و زهران نهارن ولا نسیرن ولا مجیرا، یه مرد نبود تو این مدینه کمک علی بده، یه مرد نبود کمک علی بده. چرا مولا؟ کمک دادن، اما چطور؟ ابن ابوالحدید میگه حملوه و دفعوه، یه عده تنابی که دور گردن علی بود و میکشیدن. دفعه یا به معنای هل دادن میاد یا به معنای مش زدن میاد. دفعوه یعنی یه عده با مش به کمر علی میزدن علی سریعتر حرکت کنه.